و یا کسرت داشت. اما در دهه 1330 خورشیدی با ورود ماشین‌های دو دیفرانسیل وارداتی و یا جیپ‌های مزایده‌ای ارتش و سلاح‌های پیشرفته از اروپا و آمریکا، آهوان ایران توی نبرد تن به تن با ماشین و مدرنیته کم آوردن. در چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم اعتقاد به تعلق شکارگاه‌ها به خاندان سلطنتی و شاهزادگان پهلوی و وفور سلاح‌های جنگی و شکاری غیرمجاز باعث شد تا برخی وحوش به لبه انقراض برسند که خوشبختانه با تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست روند احیا شتاب بیشتری به خودش گرفت. حیات وحش سرمایه‌های ملی طبیعی و ژنتیکی ما هست. باید مراقب باشیم که امانتدار خوبی برای نسل‌های آیندهمون بشیم. سر کوه بلند آهوی خسته شکسته دست و پا غمگین نشسته. شکسته دست و پا درد است، اما نه چون درد دلش که از غم شکسته.
کتاب گویا
ارزش قانونی تصمیم خبرگان.
بحث دیگری که مجدداً و با وجود مصوبه خبرگان درباره ضرورت شناسایی رهبر آینده مطرح شد، ارزش قانونی اقدام خبرگان بود. این سوال باز به میان آمد که آیا در شرایطی که حضرت امام قدس سره در قید حیات هستند، تصمیم خبرگان درباره رهبر آینده ارزش قانونی دارد یا خیر؟ آقای مومن در این باره معتقد بود اقدام کنونی خبرگان صرفاً در زمانی ارزش قانونی خواهد داشت که خدای ناکرده برای امام اتفاقی بیفتد. در آن هنگام نیز خبرگان باید تشکیل جلسه دهد، چرا که تصمیم در مقطع فعلی و در زمان حیات امام ارزش قانونی ندارد، بلکه از این جهت انجام می شود که برای آینده راهگشا باشد. نظر ایشان نیز این بود که اگر مردم کسی را انتخاب کردند، خبرگان جز تأیید نمی تواند کاری بکند. آیت الله خامنه ای گفتند
ولو اینکه عمل خبرگان حجیت قانونی نداشته باشد، یعنی آنچه خبرگان معین می کند قانوناً برای مردم الزام آور نباشد، لکن برای خود خبرگان یک کار واجب و مقدمه است برای وظیفه خود مجلس خبرگان. ما به عنوان یک مقدمه عقلیه داریم این کار را می کنیم. قانون اساسی بر ما الزام نکرده که شما صبر کنید، همه مردم را منتظر نگه دارید، بعد بنشینید در طول مثلا 10 روز یک ماه بدون رهبر بمانید، بعد آن وقت معین کنید.
آقای خلخالی نیز تعیین فردی برای آینده را با قانون در منافات ندانست.
تعیین یا تعیون.
همانطوری که پیش از این شرح آن رفت. بر اساس طرح پیشنهادی خبرگان در تیر ماه آیت الله منتظری به عنوان مصداق قسمت دوم اصل 107 تعیین می شد. یعنی در صورت تصویب خبرگان از میان افراد درمزان ایشان را واجد صلاحیت رهبری تشخیص می دادند. که البته مسکوت ماند و تصمیم درباره آن منوط به بررسی افراد دیگر توسط گروه تحقیق شد. در همان جلسه تعدادی از اعضا نظرشان این بود که آیت الله منتظری مصداق صدر اصل 107 هستند. یعنی از طرف اکثریت قاطع مردم به رهبری و مرجعیت شناخته شدند. در جلسه آبان ماه گزارش گروه تحقیق نیز به این نظریه اخیر اضافه شد و تعین آیت الله منتظری به عنوان مصداق صدر اصل 107 به شکل جدیتری مورد بررسی قرار گرفت. عده‌ای قائل بودند درباره آیت الله منتظری وضع به گونه ای است که نیاز به تعیین خبرگان ندارد، بلکه وفق صدر اصل 107 رهبری درباره ایشان متعین شده و امری مشخص است و لذا وظیفه خبرگان طبق مصوبه تیر ماه که بر اساس آن خبرگان مرجع تشخیص دهنده برای تعین رهبر نزد مردم شده بود، صرفاً اعلام این تعین است. آقای مشکینی تأکید داشتند که اگر بحث تعیین رهبر آینده توسط خبرگان مطرح است، طبق تصریح قانون باید افراد دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرند و بدون بررسی افراد در مزان رهبری نمیتوان فردی را به عنوان مصداق ذیل اصل 107 تعیین کرد. اما اگر مردم فردی را شناختند و پذیرفتند، خبرگان وظیفه‌ای ندارد جز اینکه مترصد باشد تا آن رهبر تحقق یافته را اعلام کند. تعدادی از اعضا خواستار ادامه کار گروه تحقیق و بررسی همه افراد در مزان رهبری و اقدام خبرگان طبق ذیل اصل 107 بودند. اما گروهی دیگر معتقد بودند صدر اصل 107 درباره آیت الله منتظری تحقق یافته است و خبرگان طبق مصوبه تیر ماه صرفاً این تحقق و تعین را اعلام کند. آقای آزادی قومی با تعین رهبری در آیت الله منتظری بر اساس صدر اصل 107 مخالف بودند و گفتند الان این آقای منتظری مثل حضرت امام به مرجعیت و رهبری شناخته شده و پذیرفته شده نیست. انصافش این است که نیست. ولی این زمینه‌ای هست که در آینده ما از حالا پیش بینی کنیم. ما الان پیش بینی می‌کنیم فلان کس با این سجایایی که دارد بعداً اینجور خواهد شد. پیش بینی حیات یا بقا بر صفات را نمی‌توانیم بکنیم. بر همین مبنا ایشان خواستار شدند درباره افراد دیگر نیز بررسی شود. آقای شبستری گفتند احتمال اینکه در رهبری آینده ما قسمت اول اصل 107 را داشته باشیم، یعنی اکثریت مردم رهبری حضرت آیت الله منتظری را قبول بکنند، قوی است. ولی برای احتیاط و اطمینان بیشتر چه اشکالی دارد مجلس خبرگان هم یک مصوبه‌ای داشته باشد؟ آقای خلخالی موضعشان این بود. یک چیز مسلم الوقوع را که همه مردم دنبالش رفتند میگویند امید امت و امام. تمام دستورات و فرامین را در مسائل حساس امام به آقای منتظری ارجاع میکنند و خود او را اولا میدانند از دیگران. جای شک و شبهه نیست که ما بیاییم تعیین کنیم متعین هست. من پیشنهادم این است که متعین هست. ما هم به او صحه بگذاریم و این را اعلام کنیم. آقای دست بیب در این باره گفتند همه علما و مردم شرایط را روی آیت الله منتظری میبینند. خودم در شیراز میبینم که هم مردم و هم روحانیون در فارس، آنهایی که در خط امام هستند، اینها نظر دارند به حضرت آیت الله العظما منتظری. مردم نظر دارند و میخواهند که به عنوان شخصی که بعد از امام است ایشان معرفی شوند. حس کردند که واقعا امامشان نظر به آیت الله العظما منتظری دارد. آقای امینی نیز تأکید کردند که خبرگان ابتدا باید به صدر اصل توجه کنند که اگر تحقق پیدا کرده دیگر نوبت به ذیل نمی رسد. ایشان گفتند شما همه تان توی مردم هستید. شهری ها، دهاتی ها، سپاه، بسیج، همه مردم آیت الله منتظری را دوستش دارند و محبوب است. هیچ کس رقیب ایشان نداریم. به نظر من صدر اصل این موقعیت را دارد. آقای مومن نیز از این موضع حمایت کردند. ما شبهه نداریم که حضرت آیت الله منتظری بنوان مصداق صدر اصل 107 قانون اساسی متعینند و پذیرفته شده و شناخته شده مردم هستند. صدر اولویت دارد. وقتی مردم انتخاب کردند دیگر نوبت به خبرگان نمی‌رسد.
انتخاب آیت الله منتظری به عنوان مصداق صدر اصل 107.
نهایتاً با اغماز از مسئله مرجعیت بالفعل که در اجلاس تیر ماه به صورت جدی مورد بحث قرار گرفته بود، تحقق صدر اصل 107 درباره آیت الله منتظری به رأی گذاشته شد و آقای هاشمی نایب رئیس مجلس خبرگان از اعضا خواستند کسانی که نظرشان این است که صدر اصل 107 در مورد آیت الله العظمی منتظری تحقق پیدا کرده و مردم ایشان را بعد از امام به عنوان رهبر مرجع رهبر شناختند قیام بفرمایند. متنی که برای این طرح تنظیم شده بود بدین شهر بود:
خبرگان به عنوان مقدمه واجب برای عمل به اصل 107 قانون اساسی تشخیص خود را به صورت زیر اعلام می دارند. فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری دامت برکاتو از جانب امت حزب الله به عنوان جانشین رهبر شناخته و پذیرفته شدند و اگر مسئله جدیدی پیش نیاید در روز وقوع حادثه اعوذ الله تعالی منها معظم الله رهبر شناخته شده و پذیرفته شده از جانب مردم و مصداق صدر اصل 107 خواهند بود و مراحل انجام شده این انتخاب مورد تأیید خبرگان می باشد.
با قیام دو سوم از حاضرین در جلسه خبرگان این طرح به تصویب رسید، اما برخی اعضا اشکالاتی به متن داشتند و خواستار اصلاح آن شدند. از جمله اشکالات مطرح شده این بود که صدر اصل 107 ناظر به پذیرش فقیهی به عنوان رهبر و مرجع توسط مردم است، در حالی که آیت الله منتظری مرجع نیستند. مسئله این بود که مرجعیت بالقوه و صلاحیت مرجعیت که خبرگان آیت الله منتظری را واجد آن دانستند صرفاً مربوط به زمانی بود که ایشان به عنوان مصداق ذیل اصل 107 تعیین شوند.
اکنون که بس بر سر تعیین ایشان به عنوان مصداق صدر اصل 107 بود، قانون بر مرجعیت بالفعل صراحت داشت و ابهامی وجود نداشت.
آقای هاشمی گفتند آقای مومن یا بعضی دیگر از آقایان شبهه دارند که ظاهراً صدر اصل این است که به رهبریت و مرجعیت فعلی فعلیت مطرح است و میگویند چون ایشان به عنوان مرجع تقلید شناخته نشده از تعبیر مرجع به کار بردن دریغ میکنند. آنچه ما میفهمیم این است که مردم ایشان را تحقیقاً به عنوان جانشین رهبر در نظر گرفتند. صحبت سر این است که آیا مردم مرجع تقلیدشان هم در آینده ایشان خواهد بود یا نه. البته نظر ما این است که بر این که این مردم که ما میشناسیم با این روحیه‌ای که الان به ایشان مراجعه کردن، با توجه به جوانی ایشان، اینها کسی نیستن که بعد از نبودن امام بخواهن از موجودین که ما سراغ داریم از فردی غیر از آقای منتظری تقلید بکنند. نهایتاً متن با حذف کلمه مرجع به این شکل اصلاح شد و با قیام 53 نفر از 73 عضو حاضر در مجلس، یعنی 72% آرای ماخوذ، به تصویب رسید. حضرت آیت الله منتظری دامت برکاتو در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول از اصل 107 قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می باشد و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می داند.
همانطور که از متن پیداست، عبارت مصداق قسمت اول از اصل 107 قانون اساسی در این متن قید خورده است. یعنی در حالی که قسمت اول اصل 107 میگوید
از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد،
در این متن صرفاً به پذیرش از سوی مردم به عنوان رهبری آینده اشاره شده است. یعنی ایشان در واقع از طرف خبرگان به عنوان مصداق تام قسمت نخست اصل 107 شناسایی نشدند، بلکه به عنوان مصداق بخشی از این اصل رهبری بدون مرجعیت شناخته شدند و اظهار امیدواری شد که در آینده ایشان مرجع تقلید اکثریت نیز خواهند شد. قرار شد خبرگان مصوبه خود را تقدیم محضر امام کنند. اگر امام قدس سره تأیید کردن فبه المراد و نعمل مطلوب، و اگر فرمودن فعلا مسکوتون ان بماند، مسکوتون ان میماند.
من به محض اینکه نشستم فهمیدم که یه حادثه ناگواری باید اتفاق افتاده باشه. حضرت امام دیشب رحلت کردن.
نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است.
این دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری
این رپوبلیک پروگرسیست و من دموکراتیک.
افلاطون یه چیزی میگفت، ارسطو یه چیزی.
اگه اینجوری بود که این دعواها نبود.
اون فتمه رو باید از ایشون بشنوید.
تا رفراندوم البته این موقت دائمی نیست.
یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد.
کانال‌های مختلفی اخباری دریافت کردم.
قصه لباس نیست.
بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم.
جناب آقای خامنه‌ای، ریاست محترم جمهوری اسلامی،
موافق هستند قیام کنند.
خدا بود که شما را ای امام عزیز به پیروزی خود و به وسیله مؤمنان تأیید کرد.
روایت رهبری.
افشای تصمیم خبرگان و واکنش ها به آن.
اقدام خبرگان در رابطه با آیت الله منتظری یک تصمیم داخلی و نوعی آمادگی درون سازمانی برای تصمیم مهمی بود که در آینده نامعلوم باید گرفته می شد. آینده‌ای که خبرگان تأکید داشتند در آن حق تجدید نظر نیز دارند و روشن نیست که آیا اساساً در آن زمان خود آیت الله منتظری در قید حیات باشند یا بر شرایط و صفات لازم برای احراز رهبری باقی بمانند. با این حال، این خبر روز دوم آذر ماه 1364
به نقل از آقای باریکبین عضو خبرگان و امام جمعه قزوین در صفحه نخست روزنامه کیهان نقش بست. مجلس خبرگان آیت الله العظما منتظری را به عنوان رهبر آینده برگزید. چند روز پس از انتشار این خبر، آقای هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه تلویزیونی به تشریح فلسفه این انتخاب و روند آن پرداخت و در رسانه‌ها با عنوان اعلام رسمی انتخاب آیت الله منتظری به عنوان رهبر آینده منعکس شد. امام خمینی قدس سره. اما 9 آذر ماه که به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مسئولان نظام دیدار داشتند و نخستین دیدار عمومیشان پس از انتشار و اعلام رسمی خبر انتخاب آیت الله منتظری بود و همچنین در دیدارهای عمومی پس از آن هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردند. 17 آذر ماه بیش از 200 نماینده مجلس طی نامه‌ای به محضر امام که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نیز قرائت شد، انتخاب آیت الله منتظری را به ایشان تبریک گفته و از این انتخاب حمایت کردند. اما پاسخ امام همچنان سکوت بود. آیت الله خامنه‌ای می‌گویند امام قدس سره حتی در ملاقات‌های خصوصی خود با ایشان نیز در زمینه مخالفت خود با انتخاب آیت الله منتظری و پیامی که از طریق آقای محمدی گیلانی با آقای هاشمی داده بودند مطلبی نگفتند. در صورت دفتر تحکیم وحدت برای برگزاری یک راهپیمایی سراسری و بیعت عمومی با آیت الله منتظری فراخوان داد و اعلام برنامه کرد، اما به دلیل عدم استقبال عمومی این برنامه لغو شد. بلا تردید استقبال نشدن از این برنامه بیعت عمومی با آیت الله منتظری این گزاره را که ایشان از طرف اکثریت قاطعی مردم به رهبری آینده پذیرفته شده بودند با چالشی جدی مواجه می کرد. از سوی دیگر ماجرا افشای تصمیم خبرگان و حوادث متعاقب آن ماهیت این تصمیم را از یک آینده نگری درون سازمانی عملاً به یک نهادسازی جدید در ساختار جمهوری اسلامی تغییر داد. اندک اندک بیت آیت الله منتظری، اطرافیان ایشان و برخی رسانه‌ها عنوان قائم مقام رهبری را برای ایشان جعل کردند و عملاً جایگاهی در ذیل امام و صدر سایر ارگان‌های کشور برای آیت الله منتظری ایجاد شد. شعارهای نظیر قائم مقام رهبری، آیت حق منتظری نیز اندک اندک فراگیر شد و به تثبیت این جایگاه کمک کرد. آیت الله خامنه‌ای درباره جا افتادن عنوان قائم مقام رهبری به جای رهبری آینده برای آیت الله منتظری میگویند:
آقای منتظری همان وقتی که اسم قائم مقام رهبری را هم نداشت، در همان کارهایی که از شؤون امام و شؤون رهبری است خودسرانه دخالت می‌کرد. در دادگاه‌ها دخالت می‌کرد، در دانشگاه‌ها دخالت می‌کرد، نماینده می‌گذاشت، امام جمعه می‌گذاشت، برمی‌داشت، خیلی کارها می‌کرد دیگر. طبعاً بعد از قضیه جانشینی رهبری در آینده این کارها از طرف ایشان، یا شاید تعبیر درست‌تر این است که بگوییم از طرف آن تشکیلاتی که پشت سر ایشان بود و بیت ایشان، بیشتر و قوی‌تر شد. لذا عملاً ایشان شد قائم مقام رهبری، یعنی منصب گرفت. در آن اوقاتی که یک مقدار اختلافاتی بر سر مسائل دولت بین مسئولین کشور و ایشان پیش آمده بود، گاهی هم بین ماها همین مطرح می شد که آخر ایشان به عنوان قائم مقام دارد عمل می کند با چه موضع قانونی؟ لکن روی این مسئله حساس نبودیم، چون فکر می کردیم که بالاخره اینها کارهاییست که در آینده در اختیار ایشان خواهد بود. قبلا هم که ایشان از این کارها مقداری می کرده، حالا هم ادامه آن است، لذا خیلی حساس نبودیم.
به هر صورت آیت الله منتظری پس از تصمیم خبرگان بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفت و کم و کیف مداخلاتش در امور کشور به شکل گسترده‌ای افزایش یافت، به گونه ای که در ادبیات مسئولین سطوح مختلف نظام نام ایشان همواره در کنار نام امام قدس سره ذکر می شد و رهنمودهایشان مورد توجه قرار می گرفت. آیت الله منتظری درباره میزان ارتباط خود با مسئولین کشور در این دوره می گویند: آنها زیاد می آمدن اینجا، رؤسای سه قوه می آمدن، نخست وزیر می آمد، گاهی هیئت دولت همه می آمدن، اینجا نهار می خوردن، صحبت می کردن، خیلی چیزها را هم من با آنها پیغام می دادم، تلفنی با آنها صحبت می کردم، گاهی اوقات به ملاقات امام می رفتم، ولی خب چون اشتغالات داشتم این ملاقات ها زیاد نبود. آیه دکتر رستمی به من می گفت شما که الان قائم مقام رهبری هستید باید رخت خوابتان را همانجا در کنار امام بیاندازید و همیشه آنجا باشید.
پیش از برگزاری اجلاسیه سوم مجلس خبرگان و طرح آیت الله منتظری به عنوان مصداق رهبری، آقای ربانی عمدشی دار فانی را ودا گفت. یک فرد منحرف به بیت یک شخصیت مهم راه یافته بود و باید تلاش می‌شد آیت الله منتظری از زیر نفوذ وی خارج شود. این را من می‌دانم، مصادر خیلی عالی هم نگران از این موضوع هستند و این باید به یک شکلی حل بشود. در جلسه خبرگان مسئله بیت آیت الله منتظری به عنوان یک نقطه ضعف اما مسئله قابل رفع و حتی قابل اغماز مطرح شد. روایت رهبری
سازمان نفوذ در بیت آیت الله منتظری.
بلا تردید پر رنج شدن نقش آیت الله منتظری در رتق و فتق امور کشور فعال‌تر شدن بیت ایشان را نیز در پی داشت. بیتی که به دلیل نفوذ افراد منحرف چون سید مهدی هاشمی به شدت محل نگرانی امام و دلسوزان نظام بود و چنان که شرحش رفت تلاش ها برای اصلاح آن ناکام مانده بود. این سازمان نفوذ در مقطع پس از انتخاب آیت الله منتظری به رهبری آینده در صدد زمین سازی برای حاکمیت تمام عیار خود در دوران پس از امام برمی آید که شقوق و زوایای حیرت انگیزی دارند.
سبز آباد با اجرای آقای مهدی فرغانی پور فعال محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ شبکه زندگی. چرا حفظ محیط زیست مهمه؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید با مؤلفه‌های اصلی محیط زیست یعنی آب، هوا، خاک و تنوع زیستی آشنا بشیم. حدود 71% سطح کره زمین رو آب پوشونده، اما 2.5% آب‌های جهان شیرینن. همونطور که قرآن اشاره داره، خداوند حیات و زندگی هر چیزی رو از آب قرار داده. بدون غذا ممکنه تا چند هفته بیشتر زنده نمونیم، اما بدون آب به چند روز بیشتر نمیرسه. بیش از 2/3 وزن و حجم بدن ما رو آب تشکیل داده. طعم آب طعم زندگیه. پس محیط زیست یعنی همین آبی که می نوشیم. دومین عامل حیاتی محیط زیست هواییه که تنفس می کنیم. هوا نفس زندگیه. بدون هوا بیشتر از 3 دقیقه زنده نمی مونیم. حدود 21% هوا از اکسیژن و 78% از نیتروژن و الباقی از گازهای دیگه و کربن دی اکسید تشکیل شده. پدیده آلودگی هوا از شروع انقلاب صنعتی در غرب یعنی از حدود 300 سال قبل شروع و روز به روز بر میزان شدتش افسوده میشه. هر انسان سالانه 4 میلیون لیتر هوا مصرف میکنه. 29 دی هر سال روز هوای پاکه